ساختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنید.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از او سلام، عرض ادب و احترام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره بررسی چگونگی اشتراک گذاری توانمندی مجموعه آزمایشگاهی در کشور، چالش ها و مزیت ها صحبت کنیم و به بررسی موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب گفتگوی علمی. در خدمت دو عزیز بزرگوار اساتید محترم هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسین بهشتی، مدیر کل محترم حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای فردوسی و همچنین تمامی شنوندگان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای مهندس حامد دارابی، مدیر بخش حمایت ها و خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما دو عزیز بزرگوار. خب جناب آقای دکتر بهشتی بزرگوار، موضوع برنامه بحث کاملا تخصصی سوی اشتراک گذاری توانمندی های مجموعه آزمایشگاهی در کشور، چالش ها و مزیت ها. اصلا با همین روال شروع بکنیم، آیا ما در بخش توانمندی های مجموعه آزمایشگاهی چالش و مشکلی الان بهش برخوردیم یا خیر؟ اگر خوردیم چالش بفرمایید که چه چالش هاییست، چه راهکاری داره و وارد مزیت ها بشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب برای که شنوندگان ارجمند هم با موضوع بهتر آشنا بشن و موضوع رو بهتر لمس بکنن، لازمه این یادآوری رو بکنم. ببینید، ما خب دانشگاهی زیادی رو داریم، پژوهشگاهی زیادی در کشور فعال هستن، لذا در تمامی اینها آزمایشگاه ها و همچنین کارگاهی وجود داره. این آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها تجهیزاتی در اینها قرار داره که معمولاً دانشجوها سعی می‌کنن هم بحث برنامه‌های آموزشیشون رو در اینها داشته باشن، هم برای کارهای تحقیقاتیشون عمدتاً از این تجهیزات و آزمایشگاه‌ها استفاده بکنن تا بتونن کار تحقیقاتیشون رو به هر جهت جلو ببرن. و اصولاً با توجه به سیاست کلان کشور هم و دولت که دنبال می‌کنه بحث توسعه علمی و فناوری کشور رو، وجود این آزمایشگاه ها، فعال بودن این آزمایشگاه ها، به روز بودن این تجهیزات موضوع بسیار اساسی و حیاتیه. چون اگر تجهیزات وجود نداشته باشه، خب امکان انجام یک سری کار تحقیقاتی نیست. البته ما بیشتر بحثمون موارد تحقیقاتی بیشتر تو حوزه های حالا بگیم علوم پایه، تو حوزه فنی مهندسی است که بیشتر با آزمایشگاه و کارگاه. تو حوزه های علوم انسانی آزمایشگاهشون کم متفاوته و محیط کاریشون یه مقدار تفاوت داره. ولی خب عمده اینها چه در مجموعه میخوام حالا وزارت علوم که من از اونجا خدمت اومدم و یا چه حتی وزارت بهداشت و حتی بریم توی کارخونه جات، یعنی ما شرکت های زیادی هستن که خوب دارن کار میکنن. اگه یه شرکتی بخواد به هر جد یک شرکت پایداری باشه، یه شرکتی باشه که آینده خوبی داشته باشه، باید واحد تحقیق توسعه داشته باشه و واحد تحقیق توسعه هم بدون وجود آزمایشگاه و بدون تجهیزات آزمایشگاهی عملا معنی نمیده. پس ببینید این ضرورت وجود تجهیزات امری به هر جهت بدیهی هستش. خب من خدمتتون بگم خوشبختانه در کشور آزمایشگاه بسیار زیادی وجود داره، تجهیزات بسیار زیادی هم وجود داره که حالا ما در حوزه مثلا وزارت علوم در نظر میگیریم. این تجهیزات ها خب نقش بسیار اساسی رو دارن. بحث جدی که در این بخش ها وجود داره ببینید که چالش جدی است. خب یک دستگاه و یا یک تجهیز به هر جهت یک عمری داره، یه دوره کاری رو خاصی رو داره. با گذشت زمان با تغییر فناوری ها به هر جهت دستگاه ها هم تغییر میکنن. یعنی یک زمان یک گوشی تلفن ساده رو نگاه بکنیم با یک گوشی که امروز داریم استفاده میکنیم تفاوت فاحشی کرده. به تبع تجهیزات و دستگاه ها هم اینها تغییر میکنه، لذا بروزسازی این دستگاه ها خودش خیلی مسئله است. عمده تجهیزات هم چون حالا تا کنون حالا بیشتر به این شکل بوده، چون تجهیزات وارداتی بودن، درسته که یک میتونیم بگیم یک شاید 7-8 سالی باشه 10 سالی باشه که رو بحث بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی تلاشی به هر جهت زیادی انجام شده و با توجه به مسئولیتی که خود منم تا به هر جهت یک ماه قبل در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتم، یکی از بخشای فعال اونجا نمایشگاه ایران ساخت هست که اونجا برجت تجهیزات آزمایشگاهی اونجا ارائه میشه و یک فروشگاه آنلاین است که دستگاه تحقیقاتی که مورد نیازه برجت مراکز آموزشی و پژوهشی هستن اونجا ارائه میشه. کار خوبی صورت گرفته، ولی هنوز ما تجهیزات بسیار زیادی رو که چه تجهیزاتی که موجودی که داریم چه تجهیزات دیگه که حتی نیاز داریم اینها وارداتی است. خب وقتی که تجهیز وارداتی هست با توجه به شرایط تحریم خرید اینها مسئله است، تأمین مالی اینها با توجه به قیمت بالای ارز مسئله است، قطعات یدکی برای اینها خودش یکی از چالش‌های به هر جهت جدی است و لذا سرپا نگه داشتن یک تجهیز آزمایشگاهی که بتونه کار کنه و قابل استفاده باشه یکی از چالش‌های جدی است که مسئولین هر آزمایشگاهی با این موضوع مواجهند. زمین این که به هر جهت ببینید یک دانشگاه یک مأموریت جدیدی میگیره، حسب مأموریت جدیدش نیاز به یک سری آزمایشگاه جدید و تجهیزات جدید داره و لذا خرید این تجهیزات هم باز یک بحث چالش. اساسی چالشه کرد. نکته مهمتر توی این بخش بحث نیروی انسانی است. ببینید به هر جهت تجهیز خودش که کار نمیکنه، یک کارشناسی باید بیاد وایسته با این تجهیز آشنا باشه، جزئیات تجهیز رو باش آشنا بشه، برای این استفاده از این تجهیز آموزش لازم رو ببینه و آموزش لازم رو داشته تا بتونه از یه تجهیزی استفاده کنه، صدمه بهش نخوره و بتونه نتایج قابل قبولی از این آزمایشی که با اون تجهیز میشه بتونه نتیجه قابل قبول بگیره. پس باز نیروی انسانی متخصص، آموزش دیده، باز برای اینها یک مسئله جدی است. حالا نکته‌ای که وجود داره در این بخش که حالا ما همین اینها رو با مشکل مواجه هستیم، ببینید خب تعداد زیادی از پرسنل دارن بازنشست میشن. ما الان که آزمایشگاه زیادی داریم که کارشناسشون دارن بازنشست میشن. از یه طرف دیگه دولت در راستای سیاست کلانی که برجهت داره و مجلس هم داره تاکید میکنه که دولت باید کوچیک بشه، خب اجازه استخدام نمیدن. خب این یک مسئله جدیه. ما الان خیلی از آزمایشگاهمون داره با تعطیلی مواجه میشه. ما اگر کارشناسی به موقع جذب نشه، استخدام نشه، آموزش نبینه، کارشناس قبلی موارد رو به کارشناس جدید آموزش نده، تحویل نده دستگاه ها اینها رو، خب اینا مواجه میشیم با الان تجهیزات زیادی داریم که تو آزمایشگاه هست و عملا آزمایشگاه با تعطیلی مواجه شده. خب اینا چالش جدی است که برای همه اینها باید برجت فکر کرد، راه تلاش کرد، کوشش کرد که یکی از وظایف ما مثلا در این اداره کل حساب حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی همین بخشه. یعنی ما بحث حمایت از این آزمایشگاه ها، تجهیزشون و دغدغه ها و مشکلات خاصی رو که دارن، یکی از بحثامون هستش که خب باز در ادامه باز این موارد رو باز صحبت.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر بهشتی بزرگوار، ممنونم از شما. خب آقای مهندس دارابی، صحبت های آقای دکتر شنیدین، خیلی جامع و کامل چالش ها رو گفتن، مزایا رو گفتن. حالا من میخوام از این منظر نگاه بکنم، آیا شما این توانمندی که در مجمع آزمایشگاهی وجود دارد رو کافی میدانید؟ خواهی دکتر فهمودم، گفتم ما یک سری الان مثلا همین بحث استخدامی ها یه چالشیست دیگه در آخر سن بازنشستگی سنید، اما میخوایم برسیم به اینکه آیا اون مقدار کمیت فعلا آزمایشگاه، حالا تا بحث کیفیت برسیم، آیا الان این میزان کمیت آزمایشگاهی کفاف نیازهای سازمان ها، ارگان ها، مجموعه هایی که نیاز دارن به بحث آزمایشگاهی میدهد یا خیر؟
بسیار عالی، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. من اجازه میخوام برگردم به گذشته، به صورت مختصر یه توضیحی بدم خدمتتون. برگردم به سال 93، زمانی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گرفت شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی رو ایجاد بکنه، مشکلات و چالش های مختلفی در حوزه تأمین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز پژوهشگرای کشور شناسایی شده بود. اینکه اگه یک دانشجوی، یک پژوهشگری میخواست به یه سری تجهیزات آزمایشگاهی دسترسی پیدا بکنه، نمیدونست باید کجا جستجو بکنه. یک بانک اطلاعاتی جامعی که در اختیار پژوهشگرای کشور وجود داشته باشه، بتونن به راحتی دسترسی پیدا کنن که اون دستگاه مورد نظرشون تو چه منطقه‌ای، چه دانشگاهی از کشور وجود داره، این امکان رو نداشتن. تجهیزات خوبی تو دانشگاه‌های کشور مشاهده شد، اما اپراتوری که قرار بود با اون تجهیز کار کنه به شکل مطلوبی آموزش ندیده بود. نیاز بود که ایشون یه سری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی تکمیلی رو برای بهره‌برداری مناسب از تجهیزات ببینه. یک سری آزمون‌های آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه‌های کشور ارائه می‌شد، در صورتی که استانداردهای آزمایشگاهی مورد نیاز مستقر نشده بود در داخل آزمایشگاه‌ها. روی هم رفته این مشکلات باعث شد که معاونت علمی در قالب شبکه آزمایشگاهی به فکر این بیفته که بیاد آزمایشگاه هایی که در اقصا نقاط کشور ما وجود دارن رو در قالب یک شبکه آزمایشگاهی گرده هم جمع کنه، بشه از توانمندیشون به شکل مناسبی استفاده بشه و برنامه هایی برای رفع این چالش ها و موانعشون داریم. اما در رابطه با سوال اصلی که فرمودی، در رابطه با اینکه آیا کفایت میکنه این امکانات و یا خیر، میخوام خدمتتون عرض کنم ما دو دسته آزمایشگاه کلی در کشور داریم. بخش دولتی رو ما داریم که به واسطه بودجه دولتی که از وزارتخونه‌های تابع خودشون دریافت میکنن، سالانه تجهیزاتی رو خریداری میکنن. یکی از مشکلات و چالش‌هایی که تو این حوزه وجود داره، گاهی برخی از دانشگاه‌ها نیازسنجی صحیحی انجام نمیدن. این یکی از انتقاداتی هست که آزمایشگاه‌های بخش خصوصی کشور مطرح میکنن. در فرض کنید در یک نقطه از کشور در داخل یک شهری چندین شرکت خصوصی هستند که یک تجهیز آزمایشگاهی خاص رو دارن، ظرفیت خدمات دهیشون خالی هست، ولی متاسفانه تو مواردی دیده شده که اون دانشگاه بدون نیازسنجی صحیح رفته همون دستگاه رو با همون امکانات خریداری کرده و به کسب و کار اون شرکت ها صدمه وارد شده. در رابطه با بحث چالش های دیگه که بخوام خدمتتون عرض کنم، در بخش خصوصی اگه بخوام دقیق تر بگم، عدم تناسب میان تعرفه مصوب خدمات آزمایشگاهی با هزینه هایی که برای انجام آزمون های آزمایشگاهی در واقع مطرح میشه، یکی از انتقادات آزمایشگاه های بخش خصوصی، همونجوری که مطلع هستید، خب آزمایشگاه هایی که تو کشور فعالیت میکنن نوعاً به واسطه تاییدیه هایی که از سازمان های نظارتی دریافت میکنن، مثلا آزمایشگاه همکار اداره استاندارد غذا دارو و دیگر سازمان ها هستن، موظف هستن طبق اون تعرفه مصوب خدماتشون رو ارائه بدن، نوعاً پس از چند سال این تعرفه ها بروز میشه، در صورتی که هزینه های انجام آزمون ها در طول سال در حال افزایش هست و می طلبه که یک بازبینی مجددی در زمینه بحث تعرفه های خدمات برای کمک به ادامه فعالیت و کسب و کار شرکت ها اندیشیده بشه. در خصوص آزمایشگاه هایی که در بخش دولتی فعال هستن، اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، آزمایشگاه ها اعلام میکنن که برخی از آزمایشگاه ها که دانشگاهشون از محل اون درآمدی که تو حوزه خدمات آزمایشگاهی ارائه میدن و درآمد حالا نصیب دانشگاه مربوطه میشه، موقعی که نیاز میشه آزمایشگاه برای بحث تعمیر تجهیزاتش، بابت تهیه مواد مصرفی مورد نیاز در آزمایشگاه هزینه بکنه، دانشگاه‌ها برخیشون بودجه های لازم رو تخصیص نمیدن، در اختیار آزمایشگاهشون قرار نمیدن و این باعث شده که ما در این حال که تجهیزات خوبی در داخل کشور وجود داره، یا نتونیم به شکل مطلوب از ظرفیت و توانمندی اون تجهیزات به صورت خدماتی گسترده استفاده بکنیم، و یا اینکه اگر قرار باشه تجهیز جدیدی خریداری بشه، نوعاً منابعی که مورد نیاز هست برای خرید اون تجهیز جدید به شکل مطلوبی تامین نمیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای منستارابی، توضیحات بسیار خوبی بود. آقای دکتر بهشتی، صحبت‌های منستارابی رو شنیدیم در خصوص اینکه خب یک سری کمبودهایی هست و با توجه به اینکه یک سری امکانات خوبی داریم، ولی هنوز این فقر آزمایشگاهی داره حس میشه. خودتون هم فرمودید بحث بازنشستگی نیروها. شما به عنوان سمتی که در وزارت علوم دارید، آیا با مجلس شورای اسلامی تعاملی دارید برای اینکه حالا تو بحث استخدامی یک سری قوانینی گذاشته بشود که این داستان استخدام ها منتفع بشه و بشود که یک سری اتفاقات خوبی بیفته، و همچنین تو بحث توضیحاتی که آقای منستارابی دادن، آیا تعاملی با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری الان هست برای اینکه این آزمایشگاه تجهیز بشه؟ درخواست بودجه ای بکنید حالا از جایی که هست، اینو معول کنید، توضیح بدید. سپاس می‌کنم.
خب کار بسیار ارزشمندی در معاونت علمی انجام شده، این شبکه به هر جهت آزمایشگاهی راهبردی که اتفاق افتاده و با توجه به سیاست‌هایی حالا حمایتی که در اونجا در نظر گرفته شده، سبب شده که تعداد بسیار زیادی از آزمایشگاه، چه آزمایشگاهی بخش دولتی چه آزمایشگاهی بخش خصوصی، بیان و در این شبکه عضو بشن و از مزایای عضویت استفاده کنن، و ضمن اینکه کلا کشور هم از این موضوع منتفع میشه. کار مشابهی رو هم باز در خود وزارت علوم اتفاق افتاده. اونجا شبکه کار خیلی کم گسترده است، یعنی هم بخش آزمایشگاه بخش خصوصی و شرکت بخش خصوصی هم میتونن اونجا وارد بشن، وزارت آزمایشگاه وزارت بهداشت هم میتونن اونجا عضو بشن، یکم شبکه گسترده تر هستش. ما برای که بتونیم در وزارت علوم به این آزمایشگاه رسیدگی بهتری رو داشته باشیم و ببینیم که به هر جهت کیا کار میکنن، وضعیتشون چه شکلی هست و متناسب با اون بتونیم حمایتشون کنیم، یک شبکه، حالا تحت عنوان شبکه آزمایشگاهی علمی ایران که مخففش میشه شاعا، در وزارت علوم راه اندازی شده، البته میتونیم بگیم 10 سالی تقریبا هستش و این به مرور هم به صلاح تکمیل تر شده. الان که من خدمتون صحبت میکنم، ما 10433 آزمایشگاه از آزمایشگاه زیر مجموع وزارت علوم در این آزمایشگاه عضو هستن. اگر حالا تو شنوندگان عزیز یک دانشجویی هم باشه، حتما دیده تو دانشگاهشون چقدر سخته که از آزمایشگاه دانشگاه استفاده کنه، خصوصا اگر آزمایشگاه در دانشگاه هست ولی در دانشگاه خودشون زره بخش دیگه. لذا از چند سال گذشته باز یک سیاستی رو در وزارت علوم دنبال شده تحت عنوان تشکیل آزمایشگاه‌های مرکزی تو دانشگاه، یعنی به جای اینکه یه آزمایشگاه زیر نظر مثلا یه دانشکده باشه یا زیر نظر یه پژوهشکده باشه، یک مجموعه شکل گرفته تحت عنوان آزمایشگاه مرکزی. این دیگه زیر نظر یک بخش خاص نیست و این زیر نظر معاون پژوهشی دانشگاه است، یه مدیر مستقلی رو هم داره تحت عنوان آزمایشگاه مرکزی، و این سبب شده که اینا بتونن بهتر خدمات بدن، یعنی هم بهتر بتونن خدمات بدن به کل دانشجو، نه تنها دانشجویان اون دانشگاه، بلکه دانشجویان یا حتی متقاضیان خارج از اون دانشگاه بتونن این خدمات رو هم ارائه بدن. لذا این سیاست تشکیل آزمایشگاه مرکزی که الان در حال حاضر 131 آزمایشگاه مرکزی به هر جهت فعال هست، ما تلاش میکنیم که توی به هر جهت تمامی دانشگاه‌ها، حالا تعداد محدودی هستن و شکل ندادن یا احیانا پژوهشگاهی هستن که آزمایشگاه مرکزی شکل ندادن، این شکل بگیره، و داریم در قالب یک سری سیاست‌های حمایتی داریم کمک میکنیم که به اینها هم برای بحث تعمیرشون، هم برای بحث تجهیزشون، هم برای خرید تجهیزات جدید و بحث تامین نیروی انسانشون، برای تک تک این برنامه‌ها حالا تلاشایی و چیزایی صورت گرفته. حالا این خبر خوش رو هم حالا از این فرصت من استفاده کنم بدم که خوشبختانه با رایزنی هایی که وزیر محترم علوم و معاون محترم پژوهشی وزارت عطف انجام دادن، مقام معظم رهبری موافقت کردن که ما یه چیزی حدود 100 میلیون یورو برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها از محل صندوق ذخیره ارزی استفاده بشه، و این رو ما در انشالله تا پایان امسال این رو بین دانشگاه‌ها و مثلا پژوهشگاه‌ها این رو توضیح خواهیم کرد، در راستای که اینا بتونن هم تجهیزات جدیدی رو که نیاز دارن که در داخل تولید نمیشه به حساب خریداری کنن، هم اگه تجهیزات نیاز دارن در داخل، شما اولویتتون خرید از تجهیزات داخل کشوره، این تجهیزات رو خریداری کنن، هم آزمایشگاه خودشون رو بتونن بروز بکنن، هم احیانا اگر نیازی به تعمیر و اینها رو دارن، رو بحث منابع انسانیشون هم باز پیگیری های جدی داره برای هر بخش، چون اینا باید به طور بخشی از خودشون از طریق هیئت امنای اون به هر جهت مجموعه و رایزنی هایی که با سازمان برنامه بودجه، سازمان مورد استخدامی میشه که مجوز استخدامی گرفته بشه و نیروهای جدیدی هم باز حالا درست ممکنه به اون میزان نشه جذب کرد، یعنی اگر مثلا 20 نفر فرضاً بازنشست میشن اجازه استخدام 20 نفر رو نمیدن، ولی باز 10 نفر هم اگه مجوز گرفته باشه، بازم این چیز خوبی است که باید به هر جهت از این شرایط استفاده کنه.
درود بر شما جناب دکتر بهشتی، بسیار عالی، چه خبر خوبی هم دادید. این اختصاص 100 میلیون یورویی که مقام معظم رهبری موافقت کردن از صندوق ذخیره ارزی برداشته بشه برای تجهیز آزمایشگاه، خیلی عالیه. خب آقای مهندس‌تاری، با توجه به خبر خوش که آقای دکتر هم دادن، بفرمایید که مجموعه شما آیا الان اون تعامل خوب رو با وزارت علوم خواهد داشت، هم در بحث تجهیز هم در بحث تربیت نیروهای متخصص آزمایشگاه؟
بله، همونجوری که فرمودید خبر خیلی خوبی بود که آقای دکتر فرمودن. یکی از نکات مهمی که در بحث خرید تجهیزات آزمایشگاهی در کشور مطرح هست، همونجوری که در صحبت قبلی من عرض کردم، بسیار مهم هست که با یک نیازسنجی صحیحی خرید تجهیزات در نقاط مختلف کشور صورت بگیره. در کنار خرید تجهیزات آزمایشگاهی که لازمه توسعه پژوهش هست در کشور ما، لازمه که در زمینه ارائه خدمات پس از فروشی که مورد نیاز میشه موقعی که دستگاه دچار نقص فنی میشه، لازم هست تیمی که بیان بالا سر دستگاه مشکل دستگاه رو بررسی بکنن، بودجه های مربوط به هزینه های جانبی رو هم در نظر بگیرن. نوعاً دیده شده یک دانشگاهی یک تجهیز چند میلیاردی رو خریداری میکنه، زمانی که بعد از چند سال میرسه به حالا بحث تعمیر و راه اندازی و یا کالیبراسیون اون تجهیز پیشرفته مربوطه، دانشگاه در تخصیص بودجه های کافی حمایت لازم رو از برخی از آزمایشگاه ها انجام نمیده. این نکته ای هست که برخی از آزمایشگاه های عضو شبکه راهبردی به ما اعلام میکنن، میگن که با اینکه دانشگاه بودجه خوبی گذاشت، تونست از محل بودجه مربوطه تجهیزات خوبی رو برای آزمایشگاه خریداری بکنه، یا اون شرکتی که وارد کننده تجهیز بوده نتونسته خدمات پس از فروش مناسبی ارائه بده، و یا اینکه موقعی که نیاز هست اعتباراتی تخصیص داده بشه برای تامین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز برای کار با اون تجهیز، و همچنین اپراتوری که لازم هست آموزش ببینه تو این زمینه برای اینکه بتونه به بهترین شکل از ظرفیت‌های دستگاه استفاده کنه، مشکلاتی وجود داره. یکی از سرفصل‌های حمایتی شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی هم بود که آقای دکتر هم مستحضر هستن، بحث حمایت از آموزش کارشناسان برای کار با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی است. خدا رو شکر به واسطه شبکه سازی که در کشور صورت گرفته، این امکان فراهم هست که اگر یک دانشگاهی تجهیز جدیدی رو خریداری میکنه، مستقر میکنه و شروع به خدمات دهی میکنه، اگر نیاز هست اپراتور جدیدی که برای کار با تجهیز در نظر گرفته شده آموزش تخصصی ببینه، هماهنگی رو شبکه آزمایشگاهی فنای راهبردی انجام میده، ایشون میتونن اعزام بشن در کنار اپراتور دیگه‌ای توی آزمایشگاه دیگه‌ای از کشور، برن چند روز دوره ببینن، با اون دستگاه آموزش ببینن که بتونن از ظرفیت‌های دستگاه به شکل خوبی استفاده بکنن. همونجوری که آقای دکتر فرمودن، شبکه آزمایشگاهی علمی ایران یا شبکه شاها که فعال هست، خب اختصاص به وزارت علوم داره. ما دوستان با دوستان ارتباط داریم، به ویژه خود آقای دکتر چون در معاونت علمی بودن، مشکلات و چالش هایی که در شاها بودم هم در جریان هستن. ما وظیفه خودمون میدونیم، به چشم رقیب دو شبکه به هم نگاه نمی کنن. برای اینکه بتونه کشورمون در حوزه زیرساخت آزمایشگاهی به شکل خوبی پیشرفت بکنه، وظیفه ما که کمک بکنیم به این دوستان و نیازها و امکاناتی که مورد نیازشون هست و در دسترس شبکه راهبردی هست رو برای دوستان تامین بکنیم.
سپاسگزارم آقای مهندس دارابی. آقای دکتر بهشتی فرمودید که خب مبلغ 100 میلیون یورو میخواد اختصاص داده بشه از صندوق ذخیره ارزی برای تجهیز آزمایشگاه. بفرمایید این طریقه تقسیم چطوری هستش؟ آیا بستگی به اون دانشگاه داره یا خیر؟ بستگی به بزرگ کوچیک بودن اون مجموعه آزمایشگاهی داره، تجهیزاتی که میخواد گرفته بشه. بعد آیا دانشگاه دولتی با دانشگاه غیر دولتی فرق داره؟ اینو محبت بکنید برای ما و شنوندگان.
ابتدا خدمتتون بگم، ببینید این اولا که کلا برای آزمایشگاهی کلا دولتیه، یعنی چون اعتبار دولتی است و برای آزمایشگاه‌های دانشگاه و مراکز پژوهشی دولتی است، اونم در وزارت علوم. پس این محدودش به حساب این شکله. به جد ما اونجا خب تیم کارشناسی داریم و اطلاعات خیلی خوبی رو داریم از بخش‌های مختلف. شاخصایی رو به هر جهت درآوردن متناسب با تعداد وضعیت هیئت علمی دانشگاه، تعداد دانشجویی که دارن. بعد و بحث چون ما توی شبکه همین شاعا هم فعالیت ها عمل کرد، اینها رو هم باز به قول معروف داریم. ما 5 6 تا شاخص در نظر گرفتیم متناسب و با بر اساس اون 5 6 تا شاخص به هر جهت سهم هر بخشید به هر دانشگاهی به هر جهت تعیین میشه و این توزیع این منابع سعی میشه که تا جایی که امکانش داشته باشه یه عادلانه اتفاق بیفته. و هر جایی که تعداد دانشجو بسیار زیادی رو داره، خب به تبع آزمایشگاهی بیشتری یا تجهیزات بیشتری رو مثلا نیاز داره. از طرف دیگه جایی که حالا مثلا ما تو شبکه آزمایشگاهی فناوری فعال بوده، گزارش خیلی خوب داده، ما مشکلاتش رو داریم، مسائلش رو داریم، خب به تبع ما اون موارد رو به هر جهت ببینیم. یا جایی که مثلا درآمد اختصاصی دانشگاه، درآمد اختصاصی خوبی رو داشتن، متناسب با تونستن از تجهیزات موجودشون استفاده بهتری بکنن، خب اینا باید به هر جهت تشویق بشن و اینها. من از فرصت اینجا استفاده کنم چون به هر جهت یک سری از شنوندگان عزیز افرادی هستن ممکنه بخوام برای اونها، برای بهرمندی اونها. ببینید یکی از مواردی رو که الان ما سخت باش دست به گریبان هستیم، بحث تعمیر و راه اندازی یا بگیم حتی به روز رسانی تجهیزاته.
همینو میخواستم آره. بگم آید تو میانه کلامتون ببخشید.
خواهش.
خواستم بگم ببینید حالا دروس آزمایشگاهی یک جورایی در دانشگاه ها یک جورایی دروس مثل حیات خلوت میمونه، مثلا یه سری زنگ تفریحه. خب یا معمولا یک سری از دانشگاه، نمیگم حالا همه، اسمم نمیخوام بیاریم، تجهیزات خراب هستش، مثلا 10 روزیه ماه، 2 ماه، بعضا 1 ترم خراب هست و خب هیچ اقدامی هم نشده، اگرم شده نتیجه گرفته نشده. خب دانشجو میگه که این آزمایشگاه رو دارین، خب اون که دستگاه خراب و استاد میگه تئوری میگم بنویسید و و و و قصلا حاضر دیگه میدونید. چه کار باید کرد که این اتفاق نیفته؟
بله ببینید، یک بخشش اینه که حالا اون مدیران اون بخش، مدیران اون دانشکده که بتونن برنامه‌ریزی بهتری بکنن برای به هر جهت تعمیر و تجهیز اونجا و برنامه‌ریزی بکنن. اون بخشش که به دانشجو برمیگرده که کار رو به هر جهت جدی بگیره، یعنی واقعا ما در کنار مسائل تئوری لازم هست که دانشجو یک سری موارد عملی رو هم یاد بگیره. خب و این آزمایشگاه و کارگاه‌ها جای خیلی خوبی هست برای یادگیری عملی و اینکه دیده عملیاتی بهتری داشته باشه. نکته‌ای که هست، ببینید ما الان خوشبختانه تعداد خوبی فارغ التحصیل داریم، یعنی ما هر سال تعداد زیادی در کشور دارن فارغ التحصیل تو رشته‌های مختلف. یکی از بازار کار خیلی خوبی که هست، من گهگاه به بعضی از دانشجویانی که فارغ التحصیله که دنبال کار میچرخن این رو همیشه توصیه میکنم، میگم یه 3-4 نفر دور هم دیگه جمع بشید، یه شرکت خصوصی راه بندازید، یه یعنی مثلا توتون یه نفر سخت افزار باشه، یه نفر نرم افزار باشه، یه نفر نمیدونم مثلا مکانیک باشه، یه نفر شیمی باشه، یه تیم این شکلی رو تشکیل بدید و از اینجا شروع کنید. میدونید شروع کنید، ما هم حاضریم کاملا کمک کنیم.